الذين كفروا أولياءهم الطاغوت يخرجونهم من النور لا أصحاب النار فيها خالدون من النار ومن أجل فرجهم يا اللهم اشفع وآل محمد من أجل فرجهم خب باز هم بسم الله الرحمن الرحیم رسیدیم در بحث حدیث اشتقاق بودیم که اسماء ائمه از اسماء الله مشتق شده اند و اینکه اسم امام حسن از احسان و از اسم محسن و مجمل حق تعالی اشتقاق پیدا کرده اند بعد فرمودن که اون چه امام حسن و امام حسین انجام دادن هر دو زیبا بود چه نشست امام حسن و چه قیام امام حسین همون جوری که امیرالمومنین هم سکوت کرد و هم قیام کرد 25 سال سکوت کرد و خانه نشین شد و هم یه جایی دست به شمشیر برد و با ناکسین و مارقین و قاستین جنگید لذا امام حسن و امام حسین هم یکیشون سکوت کردن و دیگری دست به شمشیر بردن و قیام کردن فرمودن خطبه شیخ شقیه یکی از مدارک بسیار مهم در این موضوع است خب خطبه شیخ شقیه مطلب مهم اینجاست که امیرالمومنین بعد از جریانات غصب خلافت سکوت اختیار کردند و در مورد ابوبکر و عمر و عثمان هیچی نمیگفتند حتی در روایت داره بعد از اینکه غصب خلافت شد از حضرت فرمود اگر الان یارانی برای من جمع بشن من دیگه دست به شمشیر نخواهم برد چون من با اینا بیعت کرده ام قول داده ام و جالب اینه که حضرت هیچ مطلبی هم نمی گفتن مگر اونجاهایی که اینا بر خلاف سنت رسول الله عملی می کردن و حضرت می تونست جلوشو بگیره و اونجا اقدام می کرد و الا در این که اینها غصب کردن حق من رو چون اون مدتی که غصب خلافت بود و احتجاج کردن بحث کردن با اصحاب بحث کردن وقتی تموم شد دیگه حضرت سکوت کرد فقط اون کسانی که نزدیک بودن و از وقایع اطلاع داشتن داره که مثلا یک باری که حج می رفتن که امیرالمومنین بود عمر هم بود در اون قافله خیلی مراقب بودن ببینن اینها چی میگن به هم دیگه برخوردی تنشی دارن با هم چیزی میگن چیزی نمیگن که یه جا عمر گفتش که این سنگ چیه اینا میان دست میمالن بهش حجر الاسود رو که اگر گفته پیغمبر نبود این سنگ رو میکندم میناختم دور این هم مثل بقیه سنگ هاست دیگه این کارا چی از خودتون در میارید که امیرالمومنین فرمود نه خیر اینجوری نیست که تو میگی این سنگ عهد خداونده تمام میثاق خداوند در این سنگه و این یمین الله فی ارضه دست خدا در زمینه اینجوری نیست که تو فکر کردی همه اعمال خلایق از اینجا بالا میره از نظر ملکوت اونجا خب ظاهر که منظور اون ملکوت اون کعبه و ملکوت اون چیزی که در اونجا هست. علی حال دیگه حضرت هیچ مطلبی نمی فرمودن تا موقعی که به خلافت رسید. یک باری که در یک جمعی بودن، حالا ظاهرا در مسجد بوده، حضرت خطبه شقشقیه رو انشا کردن که یک بار در برای عزیزان یک دهه خطبه شقشقیه روش بحث کردیم، مطالبی که حضرت می فرمودن که اولی چی کار کرد، دومی چی کار کرد، سومی چی کار کرد، و من صبر کردم به مانند کسی که استخوان در گلوی او شکسته است، قصه می خوردم و می دیدم میراث من رو دارن به غارت می برن و صبر می کردم. که اونجا حالا یک عربی می پره وسط صحبت حضرت و نامهی به حضرت می ده یا صحبت حضرت رو قطع می کنه، که دیگه ابن عباس میگه آقا ادامه بدید، میگه نه دیگه، شقشقیتون حدرت ثم قررت، یه چیزی بود که دیگه گذشت. که خود اهل تسنن چون این خطبه رو دارن دیگه نمیدونن چی بگن، چون از یه طرف علی ابن ابی طالب رو خلیفه میدونن، احترام قائلن براش، و اونجا حضرت آمده از اولی و دومی و سومی انتقاد کرده، بعضی هاشون آمدن اینجوری توجیه کردن به خیال خودشون که این از شطحیاتی بوده که حضرت علی گفته، در حالت سکر و مستی بوده، مستی روحانی، و چنین شطحی از ایشون صادر شده، در حالی که ائمه ما به خاطر تمکین و اون قوت روحانی که دارن هیچ وقت شطح ازش صادر نمیشه امام. حالا دیگه آمدن اینجوری برای خودشون توجیه کردن، ولی اگر اشتباه نکنم آیت الله مرعشی در تشرفی که خدمت امام عصر داشتن میگه ایشون فرمودن که خطبه شقشقیه و خطبه حضرت زینب در مجلس یزید رو به علما تأکید کنید که بخونن، که ما هر دو تا این خطبه رو در محرم برای عزیزان چند سال پیش گفتیم و بحث کردیم روش. خب احسان را مراتب است، گفتیم احسان چیه؟ احسان اصلش از حسن، حسن به معنی زیباییه، منتها زیبایی معنوی، گفتیم با جمیل، با جمال فرق میکنه، جمال اون زیبایی ظاهری رو میگه، اما حسن اون زیبایی معنوی رو میگه. احسان را مراتب است و جمیع مراتب آن را انسان کامل حائز است. جمیع مراتب احسان رو داره. شیخ اکبر محی الدین عربی در باب 460 فتوحات مکیه در اسلام و ایمان و احسان سخن گفته است و از جمله افادات او این است. وارد شده است، حالا عبارت و ترجمه شو میگیم عزیزان یادداشت بفرما، وارد شده است در خبر صحیح فرق بین ایمان و اسلام و احسان. پس اسلام عمل است و ایمان تصدیق است و احسان رؤیت است، او کر رؤیه یا مثل رؤیت. پس عمل، تصدیق، رؤیت. عمل مال چیه؟ اعضا و جواره. تصدیق مال چیه؟ مال قلبه. رؤیت مال مقام شهوده. فل اسلام انقیادون، پس اسلام انقیاده، یعنی در ظاهر منقاد بودن، تسلیم بودن. ول ایمان اعتقاد، و ایمان داشتن اعتقاد داشتنه. ول احسان اشهادون، و احسان مقام شهوده. پس کسی که تمام اینها را جمع کند و احکام آنها بر او ظاهر شود، تجلی حق برای او در هر صورتی عمومیت پیدا میکند. یعنی حق تعالی در هر صورتی برای او متجلی میشه. کسی که جمیع مراتب احسان رو داشته باشه و به خصوص در باب 558 آن در حضرت احسان بحثی مفید دارد، از آن جمله این که قال جبرئیل لرسول الله مل احسان، جبرئیل به رسول خدا عرض کرد احسان چیست؟ فقال رسول الله، رسول خدا فرمود احسان این است، عبادت کنی خدا را کأنهو که او را میبینی و اگر تو او را نمیبینی پس او تو را میبیند. پس امر میکند این که به خیال خیش در آورد و حاضر کند خدا را در خیال خیش به قدر علمش به او. پس در این صورت حق تعالی محصور او می شود. پس در این صورت حق تعالی محصور او می شود و خداوند تبارک و تعالی می فرماید هل جزاء الاحسان الا الاحسان، آیا جزای احسان جز احسان است؟ خب حالا اینو توضیح میدیم که چجوری میشه انسان خدا رو در خیال خودش بیاره. آیا جزای احسان جز احسان است؟ پس کسی که بداند قول او را که ان الله خلق آدم علی صورته، که خدا آدم را بر صورت خیش آفریده، و بداند قولش را یعنی رسول الله را که من عرف نفسه و عرف ربه، و قول خدای تعالی را که فرمود و فی انفسکم افلا تبصرون، و در نفس خود شما آیا نمی بینید، و قول دیگرش سنوریهم آیاتنا فی الافاق و فی انفسهم، به زودی می نمایانیم به آنان آیات من را در آفاق و انفس، وقتی اینها رو دانست می داند به ضروره که وقتی نفس خیش را دید با به این دیدن به تحقیق که پروردگارش را دیده است، به جزای احسان، چون هل جزاء الاحسان الا الاحسان دیگه، به جزای احسان پروردگارشو میبینه با دیدن نفس خودش، و این همان است که فرمود عبادت کنی خدا را که انه او را میبینی. و احسان این است که ببینی او را حقیقتاً همان گونه که خیش را می‌بینی. خب اینجا چند تا نکته است. یکی در مورد در این حدیث فرمود خدای را عبادت کنی که انه او را میبینی، و اگر تو او را نمیبینی او تو را میبیند. این درک حضور و درک محضره. عارف یا در درک حضوره یا در درک محضره. درک حضور و محضر چیه؟ یک موقع هست انسان به جایی میرسه که درک میکنه که خدا داره او رو میبینه. الان ما میدانیم اینو باید ببینه که خدا داره میبینشو. این رو میگیم درک محضر. اما مقام بالاتر اینه که انسان شاهد خداوند باشه، انسان خدا رو ببینه. اینجا میشه درک حضور. که عارف حالا بسته به حالاتش داره، یه موقع در درک محضره، یه موقع در درک حضوره. خب پس این که فرمود عبادت کنی که انه او را میبینی و اگر تو او را نمیبینی او تو را میبیند، اشاره داره به درک حضور و درک محضر. بعد فرمود پس امر کرده است که خدای را در نظر بگیری، در خیال خودت، و محصور تو میشه خدا اینجا. خب این که محصور تو میشه، ما اینو قبلا بحث کردیم، روایاتی هم در این زمینه آوردیم که خداوند در ذهن ما نمی گنجه، چون ذهن ما محدوده و حق لایتناهیه. اصلا نمیشه او رو در ذهن آورد. امیرالمومنین میفرماد آقا در نهج البلاغه که هر چی در مورد خدا تصور کنی خدا به خلاف اونه. هر چی خدا رو در نظر بگیری خدا به خلاف اونه. و روایت از امام باقر داریم که میفرماد کل ما میزتموه به اوهامکم فی ادق معانی فهو مخلوق مثلکم مردود الیکم مصنوع لکم. هر چی بخواید خدا رو بزرگ در نظر بگیرید ساخته ذهن خودتونه، اونم یه مخلوقی مثل شماست، اونی که تو ذهنته. و یه بحثی داریم اصلا در عرفان به نام اله معتقد، که هر کسی خدایی داره تو ذهنش، هر کسی یه بوتی داره، خدا نیست که، یه بوتی تو ذهن خودش داره. غیر از اون عارفان بالله که عارف به حق شده ان، بقیه همه خیشتن پرستن. آنان که ربوده الستند از جام الست باز مستند، بی خود ز خود و به دوست باقی، وین طرفه که نیستند و هستند. این طایفه اند اهل توحید، باقی همه خیشتن پرستن، باقی خودشونو می پرستن. و اینجا یه بحثی داریم در مورد این که پس چجوری میشه به خدا دست پیدا کرد. خدا که تو ذهن ما نمیاد، ما هم که تا چیزی تو ذهنمون نیاد نمیتونیم بهش معرفت پیدا کنیم، نمیتونیم بهش دست پیدا کنیم، نمیتونیم عبادتش کنیم. اینجاست اون بحث عقلی در مورد امام، لزوم حجت، که ما فقط در سایه حجت میتونیم خدا رو بپرستیم، چون حجت خدا خدا رو میشناسه. و ما میگیم ما خدایی را میپرستیم که این آقا حجت اوست. به این طریق میشه خدا رو پرستید، ولا به طریق دیگه امکان نداره. به همین دلیل رسول خدا فرمود کسی امام زمانشو نشناسه به مردن جاهلیت مرده، یعنی مثل بت پرست ها، چون اینم بت پرست فرق نمی کنه. اما نکته اینجاست، خب حالا ما اعتقاد داریم به امام عصر، حجت خدا در سایه او خدا را میپرستیم. اما ما وقتی میخواییم نماز بخونیم، آیا خدا رو در نظر بگیریم یا نگیریم؟ اگر خدا رو در نظر بگیریم که او خدا نیست، اونی که تو در نظر ماست. اگر هم خدا رو در نظر نگیریم که اصلا حضور پیدا نمی کنیم که بخواییم نماز با حضور بخونیم. این سوالی بود که موقعی که طلبه بودیم خیلی ذهن منو اشغال کرده بود. رفتم خدمت یکی از بزرگان، سوالمو مطرح کردم. ایشون مقداری فکر کرد ولی جوابی به من نداد، یعنی جوابی که منو راهنمایی کنه نداد. حالا حضور ذهن نداشت، نمیدونم، حالا هرچی بود. که تا اینکه رفتیم خدمت آیت الله بهجت، گفتم آقا من یه سوالی برام پیش آمده و این سوال اینه: اگه ما خدا رو در نظر بگیریم محدود میشه به ذهن من، اون که خدا نیست، ساخته ذهن منه. اگرم در نظر نگیرم که حضور پیدا نمی کنم سر نماز، چه کنم؟ ایشون یه سوالی کرد که سوالش جواب من بود، خیلی به جا و دقیق. فرمود: آیا تو خدایی را که در نظر میگیری میپرستی، یا خدایی را که میپرستی در نظر میگیری؟ گفتم ها، همونجا حل شد قضیه. اصلا گفت خدایی را که در نظر میگیری میپرستی، یا خدایی را که میپرستی در نظر میگیری؟ گفتم خدایی رو که میپرستم در نظر میگیرم. گفت خب پس اشکال نداره، تو میگی من خدا رو میپرستم، خدام بزرگتر از اینه، ولی من به اندازه ذهن خودم در نظر میگیرم خدا رو. اگر کسی خدا رو در نظر میگی، اون خدایی که در نظر میگیره بپرسته، قائل به حجت خدا نباشه، اصلا همون چیه؟ بت پرسته، چون مخلوق ذهنی خودشو داره میپرسته. اینجا هم که فرمود که امر میکنی که خدا رو در ذهنت بیاری، فرمود هل جزاء الاحسان الا الاحسان. بعد فرمود، احادیث رو کنار هم گذاشت، من عرف نفسه عرف ربه، کسی که خودشو بشناسه خدا رو شناخته. خب و آیه قرآن و فی انفسکم، و در نفس شماست، افلا تبصرون، آیا نمی بینید؟ آیه دیگه سنوریهم آیاتنا فی الافاق و فی انفسهم، میگه اینا رو وقتی کنار هم بذاری می فهمی که تو وقتی به نفس خودت علم پیدا کردی، به خدا عالم شده ای. اون که من کیستم سوالی بود که آقا جان در معرفت نفس مطرح می کردیم، که آقا جان می فرمه من کیستم. این من کیستم جوابش همین توحیده. من کیم؟ وقتی طرف به جواب این سوال میرسه، به رؤیت حق رسیده، به رؤیت ربش رسیده. من عرف نفسه فقط عرف ربه، خودشو بشناسه خدا رو شناخته، نه اینکه خودشو بشناسه بعدن میتونه خدا رو بشناسه. اصلا شناخت خدا یعنی شناخت خودت، چون تو جلوه حقی، تو یک ظهور حقی. وقتی این ظهور رو شناختی، خدا رو شناخته ای. و این اون جزای احسانه، احسان کردی. در توحید، توحید حق رو پذیرفتی، لذا جزای این پذیرش احسان تو میشه چی؟ احسان خداوند که تجلی خداوند برای توست. دقت فرمودید؟ مگر جزای احسان احسان نیست؟ تو احسان کردی که توحید رو پذیرفتی. حالا این پذیرش توحید تو یه جزایی داره و اون چیه؟ تجلی حق برای تو، شهودیه که حق تعالی نصیب تو میکنه. احسان از طرف ما نسبت به خدا نیست ها، یادمون باشه، ما فقط میپذیریم. ما فقط خیلی هنر داریم اینی که قبول میکنیم، فیض رو قبول کنیم. تازه فیض رو قبول میکنیم به اون فیض میدن، باری کلا این فیض رو قبول کردی. مگه شاگرد مدرسه اینجوری نیست؟ درس میخونه، یاد میگیره، خودش یاد گرفته، معلم بهش جایزه میده، میگه باری کلا یاد گرفتی، خودش یاد گرفت، برای خودش خوبه، ولی باز معلم جایزه بهش میده، میگه شما بفهمید خدا یگانه است، اینو بفهم، اینو قبول کن، جایزه بد میدن. تو باز خدا کاری نمی کنی که. ما برای بالا دستمون نمیتونیم کاری کنیم، ما فقط تنها کاری که میکنیم فیض رو میپذیریم، و اونا چقدر بیچارن که فیض رو نمیپذیرن. خدا رحمت کنه، حاج اسماعیل دولابی که از اهل معرفت بود، مرحوم شدن چند سال پیش، جوان تر که بودیم میرفتیم تهران، چند جلسه جلساتشون شرکت کردیم. یه بار میفرمود ما فقط خیلی مؤمنیم، میگیم ما مؤمنیم، خدا گفت من پروردگار شما نیستم، من پروردگار شما نیستم. ما گفتیم بله هستی، خیلی زحمت کشیدیم اینو، خب پروردگار ما هم هست، ما فقط گفتیم آره هستی، ما شدیم مؤمن. اونا که گفتن نه، اونا شدن کافر. یه چیزی رو که هست گفتیم آره هست، تصدیق کردیم. فقط انسان فقیر دیگه، هیچی نداره، هیچی نداره، و به این فقر انسان برسه که من هیچ ندارم، اون منیت، اون بت من میشکنه. تمام کار استاد اینی که بت من سالکو بشکنه، که بت پرست محشور نشه، مشرک محشور نشه. خب جزای این توحیدی که تو پذیرفتی اون تجلیه که حق تعالی برای تو میکنه. حالا این تجلی یه موقع در دنیا هست، یه موقع در آخرت به صورت همون بهشت و اونها هم چی؟ اونها هم تجلیه حق دیگه. ابن فناری در فصل اول فاتحه مصباح الانس به تفصیل در احسان و مراتب آن بحث کرده است و شواهدی نقلی نقل کرده است و خلاصه آن را علامه قیصری در شرح فص شعیبی و در اول فص اسحاقی و در اول فص لقمانی فصوص الحکم آورده است. خب حالا چیه اون عبارت؟ میگیم یادداشت بفرمایید. احسان لغتاً این است، احسان لغتاً این است که کاری که شایسته است انجام شود، از امور خیر با مال و گفتار و افعال و حال، مال و قال و فعل و حال، پس امور خیره، خیری که شایسته است انسان اون کار رو انجام بده، خیراتی که انجام بده به وسیله مال، به وسیله گفتار، زبان، فعل و حال. همچنان که رسول خدا فرمود ان الله كتب الاحسان على كل شيء، خداوند احسان رو بر همه اشیا واجب کرده است. چون کتبه اینجا به معنی وجب است. میدونید وجوب وقتی خیلی میخواد عرب تأکید کنه در وجوب میگه کتبه، کتبه على نفسه رحمه، خدا رحمت رو بر نفس خیش نوشته است. دقت بفرمایید دوباره کتبه، خدا رحمت رو بر نفس خیش نوشته یعنی چی؟ یعنی رحمت رو بر خودش واجب کرده. یه بنده از این کسایی که حالا بماند گفت آقا روزه واجب نیست. گفتیم اه چطور واجب نیست؟ گفت آیه قرآن داریم. یه آقایی حالا نسبت میداد به یه روحانی که ایشون گفته کتب علیکم الصیام، نوشته شده است بر شما روزه گرفتن. نگفت که واجب شده است بر شما روزه گرفتن، گفت نوشته شده است. گفتم خب بنده خدا تو عربی بلد نیستی، تقصیر دیگران چیه؟ گفتم یه مثالی برات میزنم اینو خوب بفهمی. یه موقع الان من به شما میگم من شما رو دوست دارم، فردا میگم نه آقا من دو رو دوست ندارم، ثباتی نداره. اما یه موقع هست حالا تو دوست داشتن مثلا خونه رو، میگم آقا این خونه مال توه، خب فردا میگم نه آقا پشیمون شدم خونه مال تو نیست مال خودم، زبونه دیگه میچرخه. اما یه موقع از مینویسم میگم این خانه را من بخشیدم به آقای فلانی، امضا میکنم. وقتی کتابت شد ثبت شد، دیگه نمیشه عوضش کرد. شما میرید تو دادگاه طرف دو تا خط، یه کاغذ پاره مال 200 سال پیش میره به عنوان سند یه ملکی یه باقی به دادگاه ارائه میده، دو تا خط نوشته شده است. وقتی چیزی کتابت میشه ثبت میشه. این که آیه قرآن میفرماد کتب فی قلوبهم الایمان، خداوند در قلوب اینان ایمان را نوشته است، یعنی ثبت کرده. ایمان در قلوب اینا ثابته. خداوند دیگه مقرر کرده روزه را، چیزی نیست که دیگه عوض بشه. این به این معناست، نه اونی که تو از خودت در میاری واجب نگفته گفته کتبه و هر کی میتونه از خودش دست ببره به قرآن بخواد تفسیر و تعویل کنه، اونم چیزی به این روشنی و به این واضحی رو. خب پس کتبه وقتی میگه کتبه یعنی ثابت شده، مقرر شده، واجب شده. ان الله كتب الاحسان على كل شيء، خداوند احسان رو بر همه چیز مقرر داشته. پس هنگامی که سر میبرید به زیبایی سر ببرید، ذبح میکنید حیوانو درست ذبح کن. شما تو فقه نگاه کنید میگه وقتی میخوای حیوانو سر ببری باید کاردت آهنی باشه، تیز باشه، یه چیز مثل اره‌ای نباشه حیوان زجر بکشه. یعنی تو ذبح که دیگه سخت‌تر از این و دردناک‌تر از این که کاری نداریم، اما میگه اونجا هم باید احسان و مراعات کنی، به زیبایی عمل کنی. و اذا قتلتم، و هنگامی که میکشید به نیکی بکشید. تو کشدار میگه احسان رو رعایت کنید، تو کشدار احسان رو رعایت کنید. و فی ظاهر شرع و در ظاهر شریعت آمده است ان تعبد الله که انک تراه. در مورد احسان در ظاهر شریعت آمده است که عبادت کنی خدای را که انک تراه، گویا که او را میبینی. در حدیث مشهور است. و فی باطنهی و در باطن شریعت و حقیقت شهود حق است در جمیع مراتب وجودیه. چرا که قول پیامبر اکرم که فرمود که انک تراه، گویا که آن را میبینی، تعلیم است و خطاب است برای اهل حجاب، برای اونا که محجوبن داره اینجوری میگه گویا که او را میبینی. و الا احسان مقام شهوده، شهود کنی حق رو در جمیع مراتب. خب وقتی شهود کردی حق رو در جمیع مراتب چی کار میکنی؟ ها؟ به زیبایی رفتار میکنی. وقتی میبینی که این حقه، مؤدبانه باش رفتار میکنی. یه گوسفند جلوه حقه، به اندازه خودش جلوه حقه دیگه، با اون مؤدبانه برخورد میکنی، با گوسفند احسان میکنی. حالا مؤدبانه منظور نیست که دو زانو بشینی جلو گوسفند، ولی احترام میذاری، هر چیز رو در حد خودش بهش احترام میذاری. حالا انسان تو این عالم به هر چه بی ادبی کنه به خدا بی ادبی کرده. تو این عالم به هر چه که بی ادبی کنه به حق متعال بی ادبی کرده. چیزی نداریم تو این عالم که انسان بخواد به او بی ادبی کنه و خارج از محدوده حق باشه، خارج از محدوده حق باشه. فرمود در حقیقت و باطن احسان مقام شهوده و اونه که در جمیع مراتب وجود حق رو مشاهده کنی. فلل احسان مراتب ثلاث، پس احسان دارای مراتب سگانه است. اول آن لغوی است و آن این است که احسان کنی بر همه چیز، احسان کنی بر همه چیز، حتی بر کسی که به تو بیادبی میکند و او را معذور داری و نگاه کنی بر همه موجودات به نظر رحمت و شفقت. آقا جان می فرماد الهی بدان بر ما حق بسیار دارند، بدان بر ما حق بسیار دارند. چون وقتی کسی بی ادبی می کنه به تو، حرفی می زنه که دلت می شکنه، می فرماد انا عند قلوب المنکسره، من در نزد دلهای شکستم، پس داره تو رو به خدا نزدیک میکنه. اگرچه این نیتو نداره، او این نیتو نداره که تو رو به خدا نزدیک کنه، ولی این کارو کرده، این کارو انجام داده. اون کسی که به تو ظلم میکنه داره تو رو به نزدیک میکنه، من حیث لا یشعر، برای او نفعی نداره چون نیتش این نیست، انما الاعمالو به نیات. ولی تو رو که به خدا نزدیک کرده، پس تو قدر او رو بدون. و اگر دشمنی شخصیه براش دعا کن، خدا این نمیفهمه اینو ببخش. تو میبینی که این داره تو رو میبره بالا. و و بر همه موجودات به نظر شفقت دلسوزی نگاه کن. اگر میخوای چنین کاری کنی، واقعا قصد داری که از الان شروع کنی به همه موجودات به نظر دلسوزی نگاه کنی، از خونه خودت باید شروع کنی. شما سنگ میندازید تو آب، موج چجوری پخش میشه؟ اول دور سنگ، بعد دایره بزرگتر میشه، بزرگتر میشه، بزرگتر میشه، تمام حوض رو میگیره اون موج. اول از خونه خودت به فرزند خودت، به همسر خودت با نظر شفقت دلسوزی نگاه کن. به پدر و مادر خودت، همین جور به خاله خودت، عمه، دایی، عمو، پسر خاله، همین جوری این دایره وسعت پیدا میکنه. و الا نمیشه انسان مثلا به یه حیوان دلسوزی کنه بعد بیاد تو خونه بزنه تو گوش همسرش. مگه میشه همچین چیزی اصلا؟ پس اول باید از دوروبری خودت شروع کنی، دلسوز باشی. چرا که این بنده خداست. وقتی این کارو کردی، مراقب بودی، یعنی که یه روز انجام بدی، روز دوم بدی پشت گوشه، وقتی با نظر دلسوزی و رحمت به خلق خدا نگاه کردی، لااقلش اینه که این بنده خداست دیگه، خدا اینو آفریده، به این روزی میده، من و تو از او بدمون شاید بیاد. ابوالحسن خرقانی که از عرفاست، بر در خانقاهش نوشته بود هر که در این سرای درآید، نانش دهید و از ایمانش مپرسید، که آن که در نزد خدای بوالحسن به جانی ارزد، البته در نزد بوالحسن به نانی ارزد. کسی که خدا بهش جان داده، من بهش نان ندم، حالا هر کی که هست، چه من خوشم بیاد چه بدم بیاد، به خوش آمدن و بد آمدن من که نیست. خیلی ها رو ما بعد اون میاد، حتی ما که میگیم حالا اون که ممکن طرف جزء اولیاء الله باشه، یه بنده خدایی میگه یه شخصی بود، آدم بی انصاف و بد قیافه و مثلا بد زبون، همه آنچه خوبان همه دارن تو یک جاداری، اینجوری بود. یه سری قضیه ای من با این برخورد کردم، خیلی هم میگه بدم میامد از این. حالا یک لحظه حالتی به هم دست داد که این رو تجلی و مظهر حق دیدم و چقدر دوست داشتنیه، این چقدر دوست داشتنیه. حالا چیزی که من بدم میاد، ما بدمون میاد، برای نیست که اون پس بد باشه، تو بدت میاد، تو خوشت نمیاد، خیلی هم از تو خوششون نمیاد. خب حیوانا رو نگاه میکنی، مثلا کفدار، اه چقدر این حیوان کریهه، اگه این بد بود، درسته برای ما خوب نیست. ببینید اونی که برای من خوب نیست، برای من خوب نیست، نه اینکه در ذات خودش خوب نیست، اینا خیلی فرق میکنه با هم. کفدار اگه خیلی بد بود، خب خدا اینو نمی آفرید. حالا که آفریده خداست، وقتی با این دید نگاه کنیم به اشیا، به موجودات، بعد میبینیم عالم چقدر زیباست. به جهان خرم از آنم که جهان خرم از اوست، عاشقم بر همه عالم که همه عالم از اوست. مقام احسان اینه که برای همه دل بسوزونی، حتی برای دشمن خودت. این شوخی نیست که امیرالمومنین ضربت خورده تو اون حالت سراغ قاتلشو میگیره، میگه قضا بهش دادید یا ندادید، نکنه اذیتش کنید. تو حرف خیلی ساده است، ولی تو عمل بیاییم ببینیم چی کاره این. سعی کنیم به موجودات با نظر شفقت نگاه کنیم. یه بیچاره دزدی کرده، خب گرسنش بوده، فهمش نمیرسه، نمیگیم کار خوبی کرده، ولی با نظر شفقت به همه موجودات نگاه کن. یه گربه یامده کبوترتو خورده، حالا دیگه بزنی بکشی این حیوانو، اونم گرسنش بوده آمده، خب یه چیز پیدا کرده خورده دیگه، تو میگی خودت نمیری شکار نمیکنی، حیوانات دیگر نمیخوری، خب اونم دستش رسیده کفتر تو رو خورده. مثلا میگم آقا یه حاج آقایی بود رئیس مدرسه حوزه بود، این یه داستانی تعریف میکرد، میگفت از این خودش آخوند بود البته، شوخی میکرد، میگفت از آخوندها باید بترسید. بعد گفتیم چرا؟ گفت یا آخوندی بود، این چند تا جوجه موجه و کفتر اینا داشت، یه گربه یه میامد این هر شب یکی از جوجه ها و کفترها اینو میخورد، یک روز تله گذاشت گربه رو گرفت، به گربه گفت به حکم شرعی میخورم تو، با حکم شرعی، نه که بخوام گناه کنم، نه، شرع اجازه بده من تو رو بخورم. حالا چجوری میشه شرع اجازه بده من گربه بخوره؟ گربه رو انداخت تو کیسه، رفت تو بیابون، رفت یه جایی که هیچی پیدا نمیشد بخوره، گفت ها ببین الان من در معرض هلاکتم، چیزی هم ندارم بخورم، تو بر من حلالی. گربه هر اونجا زب کرد، سیخ کرد، خورد، گفت تو تا تو باشی کفتره منو نخوری. برای اینه گفتیم که یه مقدار، پس احسان اینه که انسان به همه موجودات به نظر دلسوزی نگاه کنه، حتی اون کسی که برش بدی میکنه، حتی اون کسی که برش بدی کرده. این مرحله اولو تا رد نکنیم، مراحل بعدی نمیشه برسی. اول اینو در خودت پیاده کن تا به اون حضور حق برسیم، که حالا مراتب سراتب. اول اینو پیاده کنیم، یه مقدار دلسوز باشیم برای خودمون، برای فرزندمون، پدر و مادرمون، خواهر و برادرمون، موجوداتی که اطرافمونن، دل بسوزونیم، تا حالا انشاءالله نظر رحمتی هم خداوند بمون کنه. و السلام علیکم و رحمت الله. خب عزیزان توجه داشته باشن، هفته دیگه یک شنبه اول محرمه، ایام محرم جلسات مستحضر هستید که تعطیل جلسه کلاس ها تعطیل و شبها هیئت برقراره. فقط اون عزیزانی که در محرم میخوان کمک کنن که عضو ثابت هیئت هستن، و چون تو محرم جمعیت زیاد میشه، نیروی انتظامی، انتظامات و یه سری نیروهایی میخواییم که به اصطلاح اونجا یاری کنن برپا شدن جلسه رو، اون عزیزانی که میتونن کاری انجام بدن، وقتشون خالیه یا ساعاتی رو خالی دارن که میتونن بیان و کار انجام بدن، لطف کنن با آقای قفاری بگن اسمشونو بنویسن، بعد اون موقع اونجا تقسیم بندی فردا شب که بعد از هیئت انشاءالله تقسیم بندی کار میکنیم که یه مقدار کارها روی روال و رله پیش بره. بعد از خانوم ها هم اگه کسی میتونه کمک کنن در بعضی از پاک کردن و حبوبات و مثلا اینها، اونا اطلاع بدن که بعضی عصرها یا وقتی که قبل از هیئته وسائل رو بیارن داخل خود هیئت، بعضی از خانوم ها که میتونن کمک کنن اونجا حضور پیدا کنن، بگن چه ساعتی بیان برای سبزی پاک کردن این نخل لوبیا، بالاخره یه کمکی که از دستشون برمیاد. و السلام علیکم و رحمت الله.